أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. با توکل به خداوند متعال و استعانت از عنایات و توجهات حضرت ولی عصر علیه السلام، بحثمون را آغاز میکنیم. در جلسه آفلاین پیشین، در فایل صوتی قبلی که محضر دوستان ارسال شد، در باب چهارم درباره روایاتی که مربوط به عدد 12 درباره امامان هست بحث را آغاز کردیم. یک روایت را خواندیم و روایت دوم را رسیدیم که خضر نبی در مسجد الحرام محضر امیرالمومنین رسیدند و از ایشان 3 سوال پرسیدند و امام خودشون پاسخ او را نفرمودند، بلکه امر کردند که حضرت امام مجتبی علیه السلام پاسخ بده. پاسخ اول این بود که وقت انسان میمیره روحش کجا میره؟ 2، وقتی که انسان یه چیزی را در واقع از ذهنش میگذره، چجوریه که گاهی اینو به یاد میاره هم گاهی فراموش میکنه؟ و 3، اینکه چطور میشه که فرزند انسان به جای اینکه شبیه خود انسان بشه، شبیه دایه ها و عموهاشه یا شبیه خاله ها و عمهاشه؟ مثلا درباره سوال اول امام مجتبی علیه السلام پاسخ دادن که روح وقتی که انسان به خواب رفت به باد و باد هم به هوا معلق میشه تا زمانی که فرد بخواد بیدار شه، که دوباره روح هوا را جذب میکنه، هوا هم روح باد را جذب میکنه، باد هم هوا را، و میاد روح در بدن صاحبش. اما اگر خدای متعال نخواد که این فرد دوباره زنده بشه، دیگه هوا باد را و باد هم روح را جذب میکنه و میبره بالا. اما سوال دوم، در اینجا درباره سوال دوم امام تشبیه میکند قلب و ذهن انسان را در واقع به یک مظروفی که داخل ظرف نهاده شده که روش یک سرپوش قرار داره، که این سرپوش برای انسان گاهی کشف میشه، منکشف میشه، برداشته میشه و انسان اون در واقع مافی ذهن رو به یاد میاره، و به خصوص این زمانی است که اون فرد یک صلوات کاملی بر پیغمبر و آل پیغمبر بفرسته. اما اگر کسی در صلوات گفتن کوتاهی کنه، یعنی صلوات نفرسته، یا اگرم صلوات میفرسته صلواتش کامل نباشه، ناقص باشه، در این صورت در واقع اون کشف برای او حاصل نمیشه و ظلمت و تاریکی که از اون سرپوش حاصل شده بر روی ذهن و قلب انسان حاکم میشه و فرد دچار سهو و نسیان میشه. این رو هم بخوریم تا به سوال سوم برسیم. در کتاب من حدیث دوم بند سوم میشه که صفحه 117 کتاب ماست. و اما ما ذکرت من امر ذکر و نسیان، اما آنچرا که تو بیان کردی، ذکر کردی درباره یادآوری و فراموشی، درباره مسئله یادآوری و فراموشی. فإن قلب الإنسان في حق، قلب انسان، یا بگیم اون قوه ذاکره انسان، قوه یادآوری انسان، که حالا مترجم کتاب ما نوشته که در اینجا شاید مقصود ذهن باشه، که میشه باشه، چون قلب به معنای قوه در واقع ذاکره انسان و ذهنه.
البته قبل در قلب در قرآن کریم گاهی به معنای قوه فاهمه است، قوه عاقله است، گاهی قلب به معنای همون فطرته. در اینجا به هر حال میشه گفت همون ذهن باشه. خوبه. فإن قلب الانسان فی حق، قلب انسان یا ذهن انسان در یک ظرفی است، حق یعنی ظرف کوچک، و علل حق طبق، و بر این ظرف هم یک درپوشی وجود داره، روپوشی وجود داره، در واقع یک طبقی تشت چیزی روی اون قرار داره. فَإِذَا هُوَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَامَّةً اِنْ كَشَفَ ذَلِكَ الطَّبَقُ عَنْ ذَلِكَ الْحُبُّ. پس وقتی انسان درود بفرسته بر پیغمبر و آل پیغمبر، این درود فرستادن و صلواتش هم کامل باشه، صلواتن تامه، ان کشف ذالک الطبق ان ذالک الحق، اون درپوش، اون روپوش، اون طبق، اون تش، حالا هرچه، از روی اون ظرف برداشته میشه. وقتی این کنار از القلب، پس قلب روشن میشه. و ذکر الرجل ما نسی، و فرد آنچه را که از یاد برده به یاد میاره. اما و این هو لم یصلی علی محمد و آل محمد، اما اگر او بر پیغمبر صلوات نفرسته اصلا، او انتقص من الصلات علیهم، یا اینکه از صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر ناقص بیاره، کم بیاره، و اغضا عن بعضها، اغضا یعنی چی؟ یعنی چشم‌پوشی کنه از بعضی از این. حالا مثل اینکه مثلا حالا دقت نکنه، از کیفیتش کم کنه، یا اینکه مثلا مثل بعضی از اهل سنت که میگه صلی الله علیه و سلم، آل رو ذکر نکنه، آل رو حذف کنه. خب اینجا چی میشه؟ انطبق ذلک الطبق علی حق، اون طبق، اون روپوش عشان کیپ میشه، انطبق ذلک یعنی کیپ میشه بر اون ظرف، فازلم القلب، و قلب هم تاریک میشه، و سهر رجل و نسی ما کان یا ذکره، و فرد، عرض کردیم که رجل رو شما فرد معنا کنید، فرد به سهو و نسیان نسبت به اونچه که در ذاکرش بوده، در قوه یادآوریش بوده دچار می شود. این پاسخ امام طبق این روایت به مسئله ذاکره و نسیان، یاد آوری و نسیان. حالا ممکنه که این سوال همین الان در ذهن دوستان عزیزی که صدای بنده رو میشنون باشه که آقا مگه ذاکره و نسیان، یاد آوری و فراموشی فقط مخصوص مسلمان هاست که صلوات بفرسته بر پیغمبر آل پیغمبر؟ بقیه مردم که اصلا پیغمبر رو نمیشناسن، اونا هم همین مسئله رو دارن، گاهی گرفتار فراموشی میشن، گاهی گرفتار در واقع یاد آوری میشن، هر دو شو دارن. سهو و نسیان که مخصوص مسلمان جماعت نیست که پیرو پیغمبر باشن، و بعد هم اینطور هم که نیست که شیعه ها از نظر در واقع قوه ذاکره قوی تر از بقیه باشه، چون کامل تر و بیشتر صلوات میگن. اینایی که ختم صلوات میگیرن باید ذهنشون خیلی قوی تر باشه، اینطور نیست. در حالی که مسئله چیه؟ مسئله یک امر طبیعیه، بحث مسئله در واقع سهو و نسیان و یادآوری مطالب. اینجا به هر حال این مسئله خودش رو
به ما نشون میده که آیا این صلوات که اینجا امام مجتبی علیه السلام فرموده، این چه خاصیتی داره، چه معنایی داره، و این ذاکره و نسیان چگونه ذاکره و نسیان است. خب اگر ظاهر این روایت رو بگیریم و ظاهر امور رو بگیریم، به هر حال این اشکال وارد میشه. اما اگر به معنویات توجه کنیم، ممکنه که این مسئله مربوط به عالم آخرت باشه، که در عالم آخرت کسایی که در باره پیغمبر خدا کوتاهی کردن در صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر، اینا هیچی رو به یاد نمیارن، قلبشون تاریک. این معنا رو اگر بگیم به نظرم درست میشه، میشه این توجیه رو قبول کرد که این ذاکره و نسیان شاید یک رمزی باشه بین حضرت مجتبی علیه السلام و جناب خضر که مربوط به عالم آخرت و فراموشی انسان در عالم عقبا باشه. البته این توجیه در ظاهر روایت هیچ شاهدی نداره، اما میشه قبولش کرد. لسان روایت البته لسان کلیه، اگر موجبه جزئی بگیریم در همین دنیا هم درسته، و خیلی وقتها هست که ما خودمون تجربه میکنیم در بعضی از مواقع که اگر چیزی را از یاد بردیم، با صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر علیهم السلام یاد میاریم. اما این موجبه جزئی است، موجبه کلیه نیست در عالم طبیعت، در عالم ملک. اما به هر حال ممکنه که این مربوط به عالم ملکوت باشه، با فرض قبول روایت البته، چون ممکنه که روایت درست نباشه، به هر حال امکانش هست. اما بر فرض قبول روایت میتونیم این ما ذکر تنن امر المولود یشبه الاعمام و الاخلاق. درباره سؤال سوم جناب خضر از حضرت امیرالمؤمنین که قرار شده امام مجتبی جواب بدهد، میگه چه اتفاق میفته؟ که فرزند باید شبیه پدر مادرش بشه، اما شبیه عموها و عمها و بخیه و خادهاش میشه. اینجا حضرت اشاره میکنند به وضعیت روحی و روانی مرد و زن در هنگام جامعه، به خصوص به مرد، که اگر مرد در هنگام جامعه دارای آرامش باشه، از نظر روانی در حالت طبیعی قرار داشته باشه، بچهش شبیه خودش یا شبیه مادر. اما اگر مرد و زن و به خصوص مرد اضطراب داشته باشه، در وضعیت روحی نامناسب قرار داشته باشه، اینجا در واقع در اینجا روایت برای ما دقیقا تأثیر مسائل روحانی رو در مسائل جسمانی بیان می‌کنه. اگر نصفه در مکان مناسبی قرار بگیره در رحم و شبیه برمانه، اما اگر از نظر روحی آرامش تمعنینه نداشته باشه، نطفه لطفه مرد در مکان مناسبی از عروق زن قرار نمیگیره. در واقع با اون ژنهایی، حالا به تعبیر امروزی اگر بخوایم بگیم، با اون ژنهایی در واقع لقاح میشه که مربوط به بستگان، به اعمام و اخواله. خب حالا بخونیم متن روایت رو. و اما ما ذکرت من امر المولود یشبه الاعمام والاخوال، و اما آنچه که تو ذکر کردی از امر مولود که شبیه عموها و عمها و دایه ها و خاله هاست. توجه داره دوستان من که اعمام جمع عمه، اما شبیه عم، اما شامل عمه هم میشه. و اخوال جمع خاله، اما شامل خاله هم میشه. برای همین معنا کردیم عموها و عمه ها و دایه ها و خاله ها. فان الرجل اذا اتى اهله، پس فرد زمانی که با اهلش، با خانوادهش، با همسرش درآید، فجامعه ها، مجامعت کند با همسر، به قلب سلیم، با آرامش دل، با آرامش قلبی، و عروق هادئه، و رگها و اعصاب و در واقع اون عصب شناسی آرام بدون اضطراب، و بدن غیر مضطرب، و بدنی بدون دلهوره، بدون اضطراب. استکنت تلک نطفه فی جوف الرحم، نطفه در درون رحم با سکونت و آرامش جا میگیره در داخل رحم. فخرج المولود یشبه اباه و امه، پس فرزند شبیه پدر و مادرش میشه. اما و این هو اتا زوجته به قلب غیر ساکن، اما اگر با قلب و دلی بدون آرامش، و عروق غیر هادئه، با اعصاب و روان غیر در واقع آرام، یعنی ناآرام، و بدن با اضطراب، بدن مضطرب، اگر اینطوری مجامعت بشه، اضطربت تلک نطفه، نطفه دچار آشوب میشه، دچار اضطراب میشه. فوقعت فی حال اضطرابها علی بعد العروق، پس در این حالت اضطراب خودش در بر بعضی از عصبها قرار میگیره، بر بعضی از عصبهای خاص، ژنهای خاص. فإن وقعت علی عرق من عروق الاعمام اشبه المولود اعمامه، پس اگر برای یک عصبی، برای یک رگی از رگهای عموها و عمه ها قرار بگیره، یعنی جنی که مربوط به عموها و عمه هاست، اشبه المولود و اعمامه، شباهت پیدا میکند مولود به عموهاش. و این وقعت انا ارق من عروق الاخوال اشبه الولد و اخواله، اما اگر نطفه بر یک عصبی از عصبهای خاله ها و دایه ها، بر یک رگ و عرق و در واقع از عروق مربوط به ایشان قرار بگیره، بچه شبیه دایه ها و خاله هاش میشه. این پاسخ امام مجتبی به سه سوال. در این هنگام که صحبت امام تمام شد، حالا اون فرد مقابل که هنوز به امام مجتبی معرفی نشده، ولی ما گفتیم خضره، این رو کرد به امام و به امیرالمؤمنین و فرمود و عرض کرد اشهد ان لا اله الا الله ولم ازل اشهد بها، من گواهی میدهم که خدایی جز خدای یکتا نیست و همیشه این شهادت را میده. ولم ازل اشهد بها، من همواره به این شهادت میدم و اشهد ان محمدن رسول الله و گواهی میدهم که محمد هم فرستاده خدا صلی الله علیه و آله و سلم و هم از آن اشهد بها و همیشه به این شهادت گواهی میدهم و اقولها و اینو بر زبان جاری میکنم میگم و اشهد انک وصی رسول الله و القائم به حجته و لم ازل اشهد بها و اقولها و اشار بیده الى امیر المؤمنین و شهادت میدهم که تو هم وصی پیغمبری و القائم به حجته و قیام کننده به حجت اون حضرت، به حق اون حضرت. حالا این به حجته رو میتونیم بگیم که متعلق در واقع به قیامه که حضرت قیام میکند به این، یعنی این رو انجام میده، یعنی حجت پیغمبر رو پیش میبره، حق پیغمبر رو ادا میکنه، یا نه بگیم قائم هستید با حجت او، یعنی با دلیل او، دلیلی که او برای شما قرار داده. و لم ازل اشهد بها و همیشه هم من این شهادت رو میدهم و اقولها و اشار به یده الی امیر المؤمنین و در این هنگام اشاره کرد به با دست به حضرت امیر و قال اشهد انک وصیه و القائم به حجته و لم ازل اقولها و اشار به یده الی الحسن و بعد هم گفت که من شهادت میدهم که تو هم وصی او هستی و قائم به حجت او هستی و لم ازل اقولها و همیشه هم این شهادت رو میدهم و اشاره به یده الی الحسن و در این هنگام به امام مجتبی اشاره کرد که تو وصی پیغمبر و قائم به حجت او هستی و بعد ادامه داد سخنش رو و اشهد علی الحسین ابن علی انه وصیه و القائم به حجته شهادت میدهم که حسین ابن علی هم وصی پیغمبر و قائم به حجت پیغمبر است و لم ازل اقولها و همیشه هم این سخن رو میگم، این شهادت رو میدم، بر زبان جاری میکنم و اشهد علی علی ابن الحسین انه القائم به امر الحسین و اشهد علی محمد ابن علی انه القائم به امر علی و شهادت میدم که علی ابن حسین هم قائم به امر امام حسین است. حالا این القائم به امر حسین هم دو معنا داره، یکی این که امر امام حسین رو که امر دین هست بهش قیام میکنه، که در واقع این امر الحسین متعلق اون قیام باشه، یعنی او این کار رو پیش میبره انجام میده، یا اینکه نه بگیم به فرمان امام حسین، به دستور امام حسین، با وصیت امام حسین میشه امام تا آخرش و اشهد علی محمد ابن علی انه القائم به امر علی و اشهد علی جعفر انه القائم به امر محمد و اشهد علی موسی انه القائم به امر جعفر و اشهد علی علی انه القائم به امر موسی و اشهد علی محمد انه القائم به امر علی و اشهد علی علی انه القائم به امر محمد و اشهد علی الحسن انه القائم به امر علی و اشهد علی رجل من ولد الحسین لا یسمى ولا یکنا و شهادت میدهم بر مردی از فرزندان حسین، از نسل حسین، که لا یسمى ولا یکنا، که نمیشه اسمش رو برد، نمیشه کنیش رو ذکر کرد، حتی یظهر الله امره، تا خدای متعال امر او رو آشکار سازد و یملا الارض عدلا و قسطا و پر کند زمین رو از عدل و داد، کما ملأت ظلما و جورا، همونطور که از ظلم و جور پر شده باشد. و السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته، و سلام کرده به حضرت امیر، ثم قام فمضى، سپس پا شد و رفت بی چک و چونه. خب اینجا اونی که مهم بود در این روایت همین شهادت های این فرد بود که این فرد آمد به نام مبارک 12 امام علیهم السلام شهادت داد، من الاول الی الاخر، از ابتدا تا انتها. فقال امیر المؤمنین للحسن علیهم السلام یا ابا محمد اتبعه فنظر این یقصد، برو دنبالش، اتبعه یعنی دنبالش برو، فنظر این یقصد، ببین مقصدش کجاست، به کدوم طرف میره. قال فخرجت فی اثره، اثر یعنی دنبال. پس امام میگه که من خارج شدم به دنبال او. فما کان الا ان وضع رجله خارج المسجد، پس چیزی نگذاشت که پاش رو از در مسجد بیرون گذاشت. همین که پاش رو از در مسجد بیرون گذاشت، حتی ما در ایتو این اخذ من الاهل، متوجه نشدم کجا رفت، ما در ایت نفهمیدم، متوجه نشدم این اخذ من الارض، به کدوم سمت زمین رو کرد رفت. فرجعت الى امیر المؤمنین علیه السلام فعلم تو، پس بازگشتم محضر پدر بزرگوارم امیر المؤمنین، بهش گفتم که یه آقا همین که از در مسجد رفت من غیب شد ندیدمش. فقال یا ابا محمد تعرفه، امیر المؤمنین به امام مجتبا فرمودن که میشناسی این فرد رو؟ قلت لا والله، گفتم نه به خدا. قلت لا، گفتم نه. والله و رسوله و امیر المؤمنین اعلم، این نه به خدا که عرض کردم اشتباه ترجمه شد. قلت لا، قسم نخورده حضرت، گفتم نمیدونم، اما خدا و رسول و امیر المؤمنین بهتر میدونن که این کیه. فقاله هو الخضر، حضرت فرمودن او خضر پیغمبر بود علیه السلام. این روایت مشتمل بر اسامی مبارک 12 امام. حدیث سوم رو هم بخونیم و این بحثمون و این ترممون تمام. و اخبرنا محمد ابن یعقوب الکلینی عن عدت من رجاله، عن عدت من رجاله یعنی چی؟ یعنی از تعدادی از اساتیدش، اینجا رجال برای اساتید. عن احمد ابن عبدالله ابن محمد ابن خالد البرقی عن الحسن ابن عباس ابن الحریش عن ابی جعفر محمد ابن علی عن آبائه علیهم السلام، که روایت از امام باقر باسه. ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لابن عباس ان لیلت القدر فی کل سنه و انه ینزل فی تلک اللیله امر السنت و ما قضی فیها و لذالک الامر ولاتون بعد رسول الله صلی الله علیه و آله. امیرالمومنین به ابن عباس فرمود که شب قدر در هر ساله، اینطور نیست که شب قدر فقط یک بار باشه تمام بشه، چون این هم یک فرض دیگه که بگیم شب قدر یه شب بود، همون شبی که قرآن توش نازل شد و تمام. اما این روایت میگه نه، شب قدر در هر سال وجود داره و در اون شب ینزل و فی تلک اللیله در اون شب نازل میشه امر السنه. من شاید اشتباه خوندم اون اول امر السنه گفتم، سنه گفتم، امر السنه، امورات سال در همون شب نازل میشه. و ما قضی فیها، و اون چی که خدای متعال مقدر فرموده، قضا و قدر خدا به اون تعلق گرفته در این سال. لذالک الامر ولاتون بعد رسول الله، و برای همین هم هست که بعد از پیغمبر والیانی قرار داره که متولی امور سال هستند. فقال ابن عباس من هم یا امیر این ولات بعد از پیغمبر کیا هستند؟ قال انا و احد و عشر من صلبی ائمتون محدثون، من و 21 نفر از صلبم که ما امام هستیم که محدث هستیم، یعنی ملائکه با ما هم سخن میشن. حدیث به معنی کلام، اینجا معنی سخنه، منتها تحدیث شده هستیم. یعنی چی؟ یعنی مورد گفتگوی فرشتگان هست. تا اینجا بحثمون تمام. انشاءالله دوستان مطالعه کنن این فایل رو، گوش بدن این دو فایلی که فرستادیم رو گوش بدن انشاءالله، تا بعد از مراسم، بعد از ایام فاطمه که برگشتن، انشاءالله امتحان هم برگزار بشه. در ترم بعد اگر خدا قسمت کرد خدمتون باشیم، از حدیث شماره 4 همین باب بحث را پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.